ادامه فصل هشتم، نقد خوانش لیبرالیسم محافظه‌کار فقهی. همانطور که در پادکست های 18، 19 و 20 گفته شد، خوانش لیبرالیستی از طباطبایی منتقدای زیادی داره و اونا معتقدن که بنا به دلایل متعددی آرا و عقاید و مبانی تئوریک طباطبایی ربط و نسبتی به لیبرالیسم نداره. اما صرف نظر از جنبه‌های تئوریک ماجرا، رفتار و منش طباطبایی هم همواره غیر لیبرال بوده، به این معنی که او در برابر دیگراندیشان برخوردی اهانت‌آمیز داشته و خشونت کلامی یکی از ابزارهای متداول طباطبایی در مواجهه او با نظرات و عقاید متفاوت و مخالف با خودش بوده. اینجا بحث ما صرفاً یه بحث اخلاقی نیست، بلکه یه جنبه مهم ماجرا ترویج رویکردی هستش که ناسزاگویی و خشونت کلامی و اهانت رو شایسته تر از رواداری، تسامح و گفتگوی سازنده میدونه. این شیوه برخورد طباطبایی حتی مورد انتقاد علاقه‌مندانش هم بوده. به عنوان نمونه، در جلسه ای در بنیاد مازندران پژوهی یکی از حضار به لطافت رویکرد طباطبایی رو در مواجهه با دیگران نقد میکنه و تلویحاً او رو به مدارا با دیگراندیشان دعوت میکنه. اجازه بدید تا ابتدا پاسخ طباطبایی رو در این باره بشنویم و سپس نظرات طباطبایی رو، پاسخ او رو به علاقه‌مندانش، به کسایی که او رو به مدارا دعوت میکنن، ارزیابی کنیم.
بله، توضیح بسیار خوبی بود که اینجا نمیشد که توضیح رو ندم و اون این هست که همه کشورها دشمنان بسیار زیادی دارن. یعنی که جایی دور خودش یه خطی میکشه، مرزی تعیین میکنه و میگه من کشور هستم، بعد از اون دشمنان بسیاری که هر کدوم چشم به یک چیز اون کشور دارن دوختن پیدا میشن. و اگر هم اون کشور ضعیف بود، حمله میکنن و اون کشور رو از بین میبرن. کشور ما هم دشمنان خارجی بسیار زیادی داره که روشنه، و هم دشمنان داخلی بسیار زیادی داره که روشنه. در اون جایی که باقی دشمنان خارجی وقتی به ما حمله میکنن، ناچار هستیم که تو خود و بردان تا جایی که میتونیم امکانش رو داریم که دست ما به اونا میرسه از این طریق از خودمون دفاع کنیم. ولی دشمنان داخلی هم وجود دارن و ناچار هستیم که، چون این آغاز در واقع بحث هست، ناچار هستیم که به نوعی با اینها تسویه حساب کنیم. بنابراین توضیح اخلاقی این که ما باید همه آدم های خوبی باشیم و اخلاقی رفتار کنیم که هیچ تردیدی در این نیست. اما این که در یک جایی تو خیابون شب دیر وقت که کسی نیست، کسی به داد شما نمیرسه، وقتی چاقوی رو بذارن جای و شمشیر رو از پشت و تفنگی رو اینجا بذارن، شما به هر قیمتی هست دفاع میکنید، فکر نمیکنید که این جوانمردانه است یا جوانمردانه نیست. مشکل بنده این هست، آغاز نوشتن من تو این طرح این مسائل، برای اونایی که احتمالا دنبال کردن، از 30 سال پیشه و بحثهاش یا مقدماتش به بعد بیشتر از اون به 40 سال و بیشتر از اون میرسه، نزدیک 50 سال میرسه. در یک جایی من متوجه شدم که در یک جایی دارم، یک زمانی متوجه شدم من در جایی میرم و گرده های بسیاری از همه طرف حمله ور. بنابراین بحثی نبود که من چه نوشتم، مهم این بود که یکی از اینها اینن جمعهشو نقل میکنم، در یک جایی که صحبت بود گفت تو اینا رو گفتی، منم جوابشو میدم. یه نفر که اونجا بود و هیچ ربطی هم به هیچ کدوم از ما نداشت، آدم چیز بود، نفر سوم بود، طرف سالس بود، گفت که نه من که تو کتابی اینا رو پیدا نکردم. باز تکرار کرد که اینها رو میگه، جوابش هم میده. از اونجا به بعد هست که من ناچار شدم که شمشیر رو بکشم و تا اطلاع ثانوی هم در دستم، یک دستم قلم هست، این رو خواهم نوشت و می‌نویسم، توضیح میدم برای کسانی که میخوانن و برای کسانی که میخوان بفهمن، اهم از این که با من موافق باشن یا مخالف باشن. من حق دارم که مخالف باشم، اما تا کنون ما کسی رو ندیدیم که چیزی بنویسه و یا مستند حرف بزنه و بگه من چرا مخالفم. تا زمانی که شمشیری بالای سر من باشه، شمشیر من حتما قوی تر از اونهاست، چون من دارم از چیزی دفاع میکنم که این رو صد بار تکرار کردم که تمام حرف مستنده و هیچ پانترکی یا هیچ نمیدونم فلانی یا هیچ بیرون از اینجا افغانی و ترکی و عربی، این اسنادی که ما به عنوان شناسنامه ملی داریم ندارند. این روشنه، برای به صورت جهانی روشنه. بنابراین اگر شما با سند قانع نشدید و از طرف دیگر چون قانع بشوید و اگر هم نمیشید چون استدلالی ندارید با سکوت بکنید، اگر شمشیر بکشید بدانید که این شمشیر بر سر شما خواهد آمد. شمشیر من حتما قوی تر از اون است. اما دو که مورد هایی که مثال زدن میتونستن همه اینها را اسمشون رو بگم و مشخصاتشون رو بگم و برای شما سند دقیقش رو بدم که اتاره نکردم که خیلی بیه پولمیک نکرده باشم. اینه، ببینید وقتی شما نمیخونید و یا که منظورم کسانی که نمیخونن و بعد میگن که بحث درباره ایران یعنی فاشیسم، این معنیش اینه که من نمیخوام بفهمم. از طرف دیگه در جلسه رسمی وقتی بلند شد و گفت که نفاق تو میزنی ادوارد رابن و ذبیح‌الله صفا و نمیدونم چی، بعدش هم گفت که این حرفای رضا شاه است، گفتم من هیچ مشکلی با ادوارد بران و ذبیح‌الله صفا و با رضا شاه ندارم در اونجایی که از ایران دفاع میکنن. حرف منطقی میذارم، نه که حزبی دارم که دفاع میکنن، اون یه بحث دیگه است. این برای خفه کردنه و اگر فکر میکنن که من خفه میشم اشتباه میکنن. این رو باید از این باید دفاع کرد. یکی دو بار حرف جمله بسیار مهم مکیاولی رو در مورد کشور خودش گفتم، تکرار بکنم، گفته از میهن باید به ننگ یا به نام دفاع کرد. من هم اصلا ملاحظه‌ای در بار این که به ننگ دفاع بکنم اصلا ندارم.
همچنان که شنیدید، طباطبایی ادعا میکنه که خشونت کلامی او واکنشی هستش به کسانی که علیه ایران شمشیر کشیدن. این ادعا از دو جهت فاقد اعتباره. اول اینکه تقریبا همه کسانی که از طرف طباطبایی مورد اهانت واقع شدن صرفا با او اختلاف نظر داشتن و دشمن ایران نبودن. دوم اینکه اگه قرار باشه هر کسی خودش رو یگان حافظ منافع کشور بدونه و بقیه دیگر اندیشان رو دشمن فرض کنه، ما به دوره جنگ همه علیه همه باز میگردیم. طباطبایی مدعیه که به نام یا به ننگ باید از ایران دفاع کرد، اما در زیر پوست این سخنان به ظاهر وطن دوستانه نگرش خطرناکی خوابیده، چون هر کسی میتونه علیه دیگر اندیشان هر سطحی از خشونت ورزی رو اعمال کنه و در توجیه رفتارش ادعا کنه که من به ننگ از کشور دفاع کردم. اجازه بدید تا چند خطی از روی کتابم بخونم و در بیابیم که دشمنان کشور از نظر طباطبایی چه کسانی هستند که مورد اهانت واقع شدند. در اینجا نوشتم که منتقدان خوانش لیبرالیستی از طباطبایی خشونت کلامی او را در مواجهه با دگراندیشان صرفا ناشی از نوعی بداخلاقی نمی دانند، بلکه بر این گمان هستند که این رویکرد طباطبایی ریشه در نگرش غیر لیبرالیستی او دارد. به عنوان نمونه اول طباطبایی از منتقدان نظرات داریوش شایگان است و در نقد کتاب 40 تکه او می نویسد: شایگان در طول 40 دهه قلمزنی از هر طرف که رفت افق دیگری نتوانست پیدا کند و هر بار که بر وحشت او افزود همان ترکیب را به عنوان زمادی بر زخم عمیق وجدان نگونبخت خود که آرام نمی گرفت نهاد. او در مکان طبیعی قرار نداشت، در مکان اندیشیدن نیز همان 40 تکه ماند. آنچه در نوشته آمده آمیزه ای از اندیشه های نهمگون و پراکنده است که در مجموعه ادبی و خیال بافانه وارد شده. من در ادامه سخنان طباطبایی اینطور نوشتم که آیا این سطور یک گفتگوی علمی درباره مسائل مورد اختلاف نظری است؟ چنین شیوه تعاملی قرار است به چه نتیجه فرخنده‌ای رهنمون شود؟ در نمونه دوم طباطبایی در اثر خود با نام ملاحظات درباره دانشگاه به نقد کتاب افکار هگل نوشته کریم مجتهدی می‌پردازد و چنین عباراتی را در نقد خود به خدمت می‌گیرد: کتاب سازی ایرانی، بساز و بفروشی، مطالب سطحی و عامیانه، متفنن، مقتبس البته همراه با تمسخر، آلمانی دانی البته با همراه با تمسخر، آلمانی پرانی، آلمانی ندانی و نظائر آن. مثلا طباطبایی همانجا در نقد مترجم می نویسد: فلسفه هگل همچون خرمایی بر نخیل است و دست هر متفننی به آن نمی رسد. من در ادامه توضیح دادم که در سایر فصول کتاب ملاحظات درباره دانشگاه نیز شخصیت‌های دیگری نظیر منوچهر صانعی مترجم کتاب فلسفه حقوق کانت به همین سیاق مورد بی‌احترامی قرار گرفتند. در نمونه سوم یدالله موقن از جمله منتقدان طباطبایی در حوزه‌های گوناگون و جمله تعریف طباطبایی از سکولاریسم است. شرح مختصری از این مناقشه علمی در فصل سوم بخش 1ب بیان شد. جواد طباطبایی در گفتگویی با فردی به نام مسعود به نقد یدالله موقن اشاره کرده و میگوید:
این سفید موقن دیدم که این یه تبلیغی گذاشتن، خیلی جاها هست، تبلیغ سیاست نامه است، بعضی از بخشایش رو تبلیغ کردن که بخرید، چون اینم توش هست، اونم توش هست. از جمله این که با متفکر بزرگ محسن موقن هم یک مصاحبه داریم. دو تا تیکش انداختم، من که ندیدم، مجله هم که نمیبینم، اما دو تا تیکه از اون چیز رو گذاشتن. بعد اولا گفته که خب آره، این اواخر هم مد شده که یه ده میرن سراغ ایران شهری و نمیدونم فلان فلان اینا، که خب من که نمیفهمم که فلانی چی میگه ایران شهری اصلا به چه معناست و اینا، خب طبیعیست که نفهم. اینم باز مسئله ما نیستن. ولی از اونجا زده به این که بله، بعضی از حرفهای طباطبایی هم مثلا سرته نداره، یه همچی چیزی البته سرته نداره اینا. از جمله این که ایشون میگه که اسلام دین سکولاره و ایشون باید بهتر از من بلد باشه بدون این رو که دین که سکولار نمیشه، این دولته که سکولار میشه. خب اونجا البته مطلب قطع میشه، نمیدونیم که بقیهش چیه و این از این سکولار و دولت و اینا چه میفهمه. ولی خب اون روزنامه نگار عوامشه، اینم که در قیافه تنها نماینده کثیره در ایرانه، وقتی حرف میزنه ابتدایی ترین چیزها رو بلد نیست، نمیدونه که خب دولت که سکولار نمیشه، که دولت ها لایکن نه سکولار، یه معنای دیگه داره. و اونجا چیز شدن به معنای جدایی دین و دولت، در واقع دولت و نهاد کلیساست در اروپا. حالا اینجا اگر باشد جدایی اسلام و با چیز باشه، دولت ایران باشه. و اینقدر نمیدونه که چون در مورد دین و اینا آخه اطلاعی نداره، مهندسی تو بشین سر جا، تو راجبه یه مقولات پیچیده‌ای که اینجا ده ها هزار کتاب نوشتن روی همین بحث سکولاریزم و تعریفش و منابعش و تاریخش و فلان اینا، تو یه دونه از اینا نخوندی؟ این یه سری کتاب رو پشت سرت میذاری، بعد این به آلمانی هم میذاری، بعد هم توهم اینه داری که همه اینا که من که نشستم چون اینا همه اینا رو فهمیدم، خوندم و فهمیدم، و بعد وقت چیزایی میگی که خنده داره. یه نفر باید یقش رو یه دفعه یه جایی میگیره و میگه که آقا تو رو سنه نه، تو بشین سر جات، تو این چیزا رو نمیفهمی.
من همچنان به خواندن کتابم ادامه میدم. اینجا توضیح دادم که البته برخلاف ادعای طباطبایی، به تفصیلی که در فصل سوم گفته شد، یادآوری میکنم که این بحث در پادکست های پنجم، ششم و هفتم هم اومده، مراجع معتبر خارجی و داخلی فراوانی وجود دارند که نظر موقن را درباره سکولاریسم تایید میکنند. اما اصل موضوع مورد توجه ما در اینجا سختگیری بر سر معنای سکولاریسم نیست، بلکه شیوه مواجهه طباطبایی با دگراندیشان در طی یک مناقشه علمی است. در نمونه چهارم، طباطبایی در مواجهه با گفتگوی تلویزیونی کامران متین با رسانه بی بی سی از واژه‌ها و عباراتی اینچنین استفاده می‌کند: دبنگوز به معنای الدنگ یا پوفیوز، برادر چریک سابق، رقت انگیز، بلاحت، از کدام دهکوره خود را به دانشگاهی در انگلستان رسانده، استاد زیادی بیشور تشریف دارد یعنی زیادی خرست، فعال سیاسی در پیتی، ترهات به معنای مطالب جفنگ، فعال سیاسی دونپایه و چیزهای شبیه به این. طباطبایی همچنین واژه‌ها و عباراتی اینچنینی برای توصیف رسانه بی بی سی به خدمت می‌گیرد: بنگاه سخن پراکنی، تلویزیون‌های معلوم الحال، لانه ماران و موران و چیزهای شبیه به این. طباطبایی دست آخر در یک اظهار نظر شگفت‌انگیز می‌نویسد: ایرانیان سابقی که به هر دلیلی مهاجرت کرده و با پذیرفتن ملیت کشور مطبوع خود به مقامات رسیدن، دیگر ایرانی به شمار نمی آیند، نباید ترهی برای حرفای آنها خورد کرد و از زبان برشت ایرانیان بیرون مرزها را حرامیان خطاب می کند و البته فراموش می کند که خودش در بیرون از مرز ایران چنین سخنانی را ادا می کند و اگر قرار باشد تا قاعده خودش را رعایت کنیم، طبعا برای سخنان طباطبایی هم نباید ترهی خورد کنیم. در نمونه پنجم، حوالی اردیبهشت 1398، محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق در جمع شورای شهر تهران چیزی به این مضمون گفته بود که مطلوب ترین شیوه حکومت مردمی اداره فدرالی است. سپس طباطبایی نقدی تحت عنوان صلاحیت نداشتن رئیس جمهور اسبق نوشت و به وی هشدار داد که آقای رئیس جمهور اسبق چه صلاحیتی دارد که چنین بحث مهم حاکمیتی را با گروهی که آنها نیز در این مورد فاقد صلاحیت هستند در میان گذاشته است. با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری، رئیس جمهور نیز شهروندی بیش نیست و اگر نظری داشته باشد باید آن نظر را مستدل بیان کند و پاسخ بگیرد. اما بیان چنین مباحثی در چنین سطح عامیانه‌ای در مناسبت‌های سیاسی در شأن رجل سیاسی نیست. من در ادامه توضیح دادم که آنچه از این سخنان در ذهن مخاطبان متبادر می‌شود این است که به زعم طباطبایی سخن گفتن از امر سیاسی و شیوه انتظام امور جامعه نه در صلاحیت افراد عادی جامعه است و نه در صلاحیت رئیس جمهور اسبق و نه اعضای شورای شهر. همچنین از منظر طباطبایی شورای شهر به مثابه یکی از نمودهای جامعه مدنی جای مناسبی برای گفتگو درباره شیوه های تمشیت امور جامعه نیست. در اینجا درستی یا نادرستی مطالب بیان شده توسط رئیس جمهور اسبق درباره فدرالیسم موضوع بحث ما نیست، بلکه نکته قابل تأمل در این باره از این قرار است که طباطبایی بر امر با هم سخن گفتن و تکثر آرا میشورد و تلقی خود را از ساختار حاکمیت حقیقت مطلق میپندارد. به همین سبب نیز محمد منصور هاشمی درباره مواجهه طباطبایی با دگراندیشان میگوید او هم با زبان و بیان دهه 40 از طرفی و ملا نقطیگری فاضل نمایانه از طرف دیگر راهش را در فضای روشنفکری ایران گشود. با حملات شخصی پرخاشگرانه به دیگرانی که نام و اعتبار یافته بودند و نیز با مطب خشخاش گذاشتن هایی که در مواردی درست و به جا هم نبود و در آن موارد که درست و به جا هم بود عمدتاً اهمیت چندانی نداشت. برای ایشان در مقام منتقد مطلقاً جایگاه والایی قائل نیستم. من در ادامه نوشتم که در نمونه ششم طباطبایی در یادداشتی پس از درگذشت منتقدش داوود فیرهی مطالبی را درباره شخص فیرهی و نه درباره آرا و اندیشه‌اش مطرح می‌کند که به هیچ روی پسندیده نیست. در این نوشته خواننده با عبارات و جملاتی نظیر موارد زیر درباره فیرهی مواجه می شود. سیاست زدگانی که هرگز از سیاست هیچ نمی دانستند. بیشتر چیزهایی که آن مرحوم خوانده بود نفهمیده بود و لاجرم نوشته هایی که بر مبنای آن خوانده ها فراهم آمده هیچ اعتبار علمی ندارد. فیرهی در هیچ رشته‌ای درس درستی نخوانده بود و از او برای کشور عالم در نمی آمد. او به عنوان اهل علوم دینی حتی فرق عهد جدید و عتیق کتاب مقدس را نمی داند تا چه برسد به فهم و تفسیر نظر جان لاک درباره مسیحیت و دیدگاه او در اندیشه سیاسی جدید. ارتباط من با فیرهی پس از انتشار آن رساله دکترا که باید بگویم اگر من بودم اجازه دفاع نمی دادم ادامه پیدا کرد. کسی که هیچ رشته ای را درست نداند نمی تواند موضع روشنی داشته باشد. نه در حوزه درس درستی خواند و نه در دانشگاه. بارها گفتم فیرهی فارسی درستی نمی داند و بیشتر آنچه را می خواند نمی فهمد. کوشش فیرهی و همه ایران ستیزان چپ و راست از انواع پانها تا غیره. اینا عبارات و کلمات و جملات و مفاهیمیه که طباطبایی بعد از درگذشت داوود فیرهی در نقد او استفاده کرده و نکته بسیار منفی این رفتار این استش که به جای اینکه سخن او رو نقد کنه سخنگو رو نقد میکنه. نقد هر سخنگویی به این شیوه فقط حمله شخصی محسوب میشه و فاقد وجاهت علمیه. من در ادامه نوشتم که لیبرالیسم مکتب رواداری و تسامح هست و بنیادهای فلسفی آن استوار بر پذیرش کثرت در اندیشه و کثرت در شناخت است. ممکن است که ما با تمام یا بخشایی از آراء داریوش شایگان یا کامران متین مخالف یا موافق باشیم، اما یک لیبرال به دیگران نمیگوید که تنها خودش مالک حقیقت مطلق است و مدعی نمیشود که بقیه دیگر اندیشان یاوه میگویند و گزافه میبافند. به همین سبب نه تنها زبان طباطبایی بلکه تفکری که در پس آن زبان قرار دارد نیز وفاقی با پذیرش کثرت‌ها ندارد و در چارچوب لیبرالیسم نمی‌گنجد.